بسم الله الرحمن الرحیم. رزمایش کشوری علمی فرهنگی دانشجویان میقات 8. تابستان 97. شخصیت فردی امام خامنه‌ای حفظه الله، سردار حسین نجات.
و اهل لغدت المندسانی یفقه و قول. خدا رو شکر میکنیم که امروز موفق شدیم در خدمت شما دانشجویان محترم دانشگاه ها باشیم. انشاءالله که از این دقایقی که خدمتتون هستیم هم من بتونم بهره ببرم هم شما. بحثی که برای بنده مشخص کردن راجب شخصیت فردی و اجتماعی مقام معظم رهبری است. قبل از که وارد بحث بشه من یه مقدمه بحثی دارم که به نظر من مهمه. علال قاعده اگر بخواد این مقدمه یه خورده تشریحی بحث بشه باید دو تا جلسه یک و نیم ساعته بحث کنیم راجع به این مقدمه، لکن من چون میدونم شما بحثش رو توی جلسات دیگر داشتید فهرستوار میگم که معلوم بشه چرا من این بحث رو دارم خدمتتون انجام میدم. عنوان اون مقدمه که سعی میکنم تو 10-12 دقیقه تمامش کنم و استدعام دارم شما با دقت حداقل عناوینشو به خاطر بسپارید و حالا اگر که براتون اثبات نشد حداقل تحقیق کنید اون سرفصلاش برای خودتون اثبات بشه، چون بحث از لحاظ ما بسیار مهم و کلیدی است. و اون این که من مقدمه رو تحت عنوان این که الگوی ولایت فقیه تنها الگویی است که در زمان کنونی نمال 1400 سال 1500 سال پیش هم در همه محافل دانشگاهی هم محافل حقوقی هم اونهایی که دارن راجع به فلسفه حکومت بحث میکنن هم معقوله و اونهایی که در مراکز علمی دینی صحبت میکنن هم مشروعه. و ما الگویی بهتر از این الگو که متناسب با وضع موجود دنیا باشه نداریم، این ادعا اینه. اما فهرست اون نکاتی که این ادعا رو میخواد ثابت بکنه من فهرست عرض میکنم، خودتون به اصطلاح استدلالاش انشاءالله پیگیری کنید پیدا کنید. از ابتدای خلقت انسان تا کنون دو گفتمان مقابل هم قرار داشتن، یکی گفتمان توحید، دو گفتمان کفر و شرک. همه انبیاء الهی از بد به خلقت تا کنون مأموریتشون این بوده که گفتمان توحید رو هم اثبات کنن هم گسترش بدن. در مقابل همه انبیاء الهی و همه انبیاء و همه ائمه طاهرین هم همیشه گفتمان شرک و کفر بوده. هیچ موقع هم این نبرد این دو گفتمان تا آخر الزمان از بین نمیره. یک کسی از ما سوال میکرد میگفت شما که به اصطلاح مسئولین اطلاعاتی هستید چرا نتونستید ریشه فتنه و ریشه این چیزا رو بخوش کنید و چرا همیشه توی جمهوری اسلامی شما دشمن میگید؟ من عرض کردم یه علت داره. علت چیه؟ است که ما گفتمان توحیدیم. گفتمان توحید نمیتواند با گفتمان شرک و کفر مبارزه نداشته باشه. چون مبارزه داریم دشمن داریم. آیا این دشمنی یه موقع تمام میشه؟ نه. چه موقع تمام میشه؟ موقعی که شیطان رو دعا بکنید خدا نابود بکنه، اون موقعی گفتمان را از بین میره. رضا این گفتمان نبرد توحید و نبرد شرک و کفر یه گفتمان ابدی است. همه انبیا آمدن پای این گفتمان شهید شدن، همه ائمه طاهرین هم پای این گفتمان شهید شدن. نکته سوم این که همه انبیا الهی مأموریت شدن این بوده که بگن تنها راه خوشبختی بشر عمل به اون قوانینی است که خداوند گفته. یعنی خداوند برای اداره زندگی مادی و زندگی معنوی انسانها یه سلسله احکام داره. این احکام در زمان رسول مکرم اسلام در قالب قرآن و مجموعه روایاتی که از ائمه طاهرین آمده اینا تبلور پیدا کرده. سبک زندگی، روش معاملات، روش زندگی کردن، روش فرزندداری کردن، روش شوهرداری کردن، روش اقتصاد، روش جنگ، روش دیپلماسی، روش ارتباط با بیگانه، روش مذاکره با بیگانه، روش چه موقع بجنگیم چه موقع نجنگیم، همه اینا قوانین الهی است. همه انبیاء الهی آمدن بگن این تنها چیزی که باعث خوشبختی بشر میشه عمل به این قوانین الهی است. و اگر کسی به غیر این عمل بکنه ظلم کرده. و ما یعنی انبیاء الهی میگن ما حکومتی که بخواهد بر اساس غیر آن چیزی که خداوند گفته عمل بکنه حکومت ظلمه. یعنی شما الان همین الان از من سوال کنید آه حکومت فرانسه ظلمه یا عدله، من میگم بر اساس چه قانونی حکم میکنه، میگن قانون مصوب پارلمان فرانسه، من میگم ظلمه. اصلا نمیخواد فکرشم بکنه. آیا حکومت آمریکا، حقوق بشر آمریکایی ظلم یا عدله؟ میگیم آیا خدا گفته؟ نه، کی تنظیمش کرده؟ بشر تنظیمش کرده. آیا بشر میتواند بفهمد که خوشبختی انسان در چیست؟ کسی میتواند بفهمد خوشبختی انسان در چیست که اونو خلق کرده باشه؟ اونم خدا هست. لذا همه انبیاء الهی و همه ائمه طاهرین آمدن بگویند که اگر احکام الهی رو اجرا کردید خوشبخت میشید، اگر اجرا نکردید ظلم کردید بدبخت میشید. و لذا آیات شما توی فهرست یا معجم نگاه بکنید این لغت رو حکم رو پیدا کنید. راجع به این حداقل شاید 50-60 آیه پیدا کنید که و من لم یحکم به ما انزل الله و هو من الفاسقین و هو من الکافرین، یا این الحکم الا لله، جز حکم خدا حکم دیگری معتبر نیست. هر کی به غیر حکم خدا حکم کنه فاسقه، فاسده، ظالمه، منحرفه. از این آیات مفصل توی قرآن پیدا میکنه. لذا ما دو مدل اداره حکومت داریم. یک مدل که میگه حکومت الهی رو باید بر حکومت رو باید بر اساس احکام و آن چیزی که خداوند گفته اداره کنیم. مدل دیگه حکومت این است که میگن نه، انسان هست که باید قوانین و مقررات رو تصویب کنه. اونی که میگه انسان محور تدوین احکام و مقررات میشه حکومت لیبرالی. حکومت لیبرال دموکراسی حکومتی است که انسان‌ها نمایندگان خودشون مشخص میکنن تو پارلمان، میرن قانون مشخص میکنن، اون قانون میشه مبنای اداره کشور. حکومت الهی یا حکومتی که مبتنی بر احکام الهی است یا قانون رو خدا مشخص میکنه یا اگر مردم اون قانونی رو رفتن پیشنهاد دادن یه چیزی وجود داره به نام شورای نگهبان کنترل میکنه. اگر اون قانون منطبق بر احکام الهی باشه اجازه تصویبشو میده، اگر نباشه اجازه تصویبشو نمیده. این بحث اول تو مقدمه. بحث دوم در مقدمه، حالا که اگه قرار شد که قانون رو خدا مشخص بکنه مجری قانون کیه؟ مجری قانون یعنی همون رئیس مملکت. این میگن مجری قانون، یعنی کسی که در رأس کشور قرار داره که میخواد قانون رو اجرا بکنه. غربی ها میگن مجری قانون رو مردم مشخص میکنن. اهل سنت هم میگن مجری قانون رو مردم مشخص میکنن. همه انبیاء الهی آمدن بگن مجری قانون رو خدا مشخص میکنن. کسی میتواند موجه قانون باشد که خداوند یا شرایط چه گفته باشه یا خودش مشخصش کرده باشه. دو تا خصوصیت هم باید موجه قانون داشته باشه. اولین خصوصیتش علمه، یعنی علم به قانون داشته باشه، یعنی بدون قانون خدا چیست. کسی که میخواد مجری قانون باشه، اولین خصوصیتش باید این باشه که بدونه که قانون الهی چیه، وگرنه نمیدونه مجری باشه. دومین خصوصیتش عدالته، یعنی اگر خواست این قانون الهی رو اجرا کنه بر اساس نفسش و تشخیص خودش عمل نکنه، بر اساس اون چیزی که خدا گفته عمل بکنه، منفعت شخصیشو در نظر نگیره، حکومت رو محلی برای قدرتمند شدن خودش قرار نده، حکومت رو برای ثروت اندوزی خودش قرار نده. این دوتا خصوصیت علم به اضافه عدالت در مورد ائمه طاهرین و در مورد پیامبر الهی اسمش میذارن عصمت. معصوم کسیه که یک، علم به احکام الهی داشته باشه، دو، گناه نکنه. گناه نکنه یعنی هم عدالت. لذا در اسلام هم یا حکومت مربوط به معصوم است یا مربوط به کسی است که معصوم مشخص کرده. معصوم موقعی میخواد مجری بعد از خودش رو مشخص بکنه، همین دو صفت رو براش مشخص کرده. یعنی حاکم اسلامی کسی میتواند باشد که علم به قانون داشته باشه، عدالت هم داشته باشه. حالا موقع ما دسترسی به ائمه معصومی نداریم، خود ائمه معصومین اومدن مشخصات این حاکم اسلامی رو مشخص کردن، گفتن یک، علم یعنی فقیه باشه، دو، عدالت داشته باشه. یعنی ولایت فقیه، ولی فقیه کسی است که یک، مجتهد باشه، یعنی علم به مجتهد، یعنی علم به قانون، یعنی همه قوانین اسلامی رو در همه امور میدونه یا یعنی میتونه استخراج کنه. دو، عدالت داره. عدالت داره یعنی گناه نمیکنه. لذا در جمهوری اسلامی رهبری و ولی فقیه اگر امروز کوچکترین گناهی، چه گناه صغیره چه گناه کبیره، مرتکب بشن، معزولن. معزولن یعنی نیاز نیست که دیگه مجلس خبرگان تشکیل بشه عزلش کنه. از لحاظ خدا و احکام الهی دیگه این عزل شده. حالا اگر مجلس خبرگان اومد عزلش کرد، این روال قانونیش انجام بده، لازم که از لحاظ شهری معزول هست. یعنی دیگه ایشون نمایندگی برای اداره کشور رو نداره. ما در طول این 39 سال یا 40 سالی که از طول انقلاب گذشته با دو الگو مواجه بودیم، یکی حضرت امام، بعدش مقام معظم رهبری. بعد از پیروزی انقلاب، ما قبل از پیروزی انقلاب رو به اصطلاح اونم بحث جداگانه است که باید بحث بشه. شما در رفتار امام که نگاه میکنید و رفتار مقام معظم رهبری که نگاه میکنید، میبینید اونها هم در اداره کشور از همون الگویی تبعیت کردن که شخص پیامبر مکرم اسلام و در اون دورانی که حضرت علی حکومت، ما اون چیزی که داریم از لحاظ اداره کشور یکی دوران حضرت رسول رو داریم، اون 5 سالی که حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب حکومت کردن و مقدار مختصری که امام حسن مجتبی در رأس حکومت بودن. این کل الگویی که ما داریم از لحاظ کسی که قدرت داشته باشه که اداره کشور کرده باشه همین مقدار هست. شما که نگاه میکنید میبینید که رفتار هم امام هم مقام معظم رهبری برگرفته از همین الگوست. چند تا خصوصیت هم داره این الگو. یک، پافشاری بر اصول و بنیانها، یعنی هیچ وقت نه امام نه مقام معظم رهبری از اون اصول مثل عدالت، رفع تبعیض، دفاع از مستضعفین، دفاع از محرومین و پابرهنگان، مبنا قرار دادن احکام الهی و ارزش‌های الهی، هیچ کدوم از اینا رو در اداره کشور عدول نکردن. از این مبناشون همین بوده. نکته دوم، عدم تبعیت از استکبار و گردن کلفتا. اصلا مبارزه حضرت رسول مکرم اسلام فرعون، چی ببخشید، حضرت موسی با فرعون و طاغوته از اول تا آخرش، با کفار و سران کفار است و به دست اونا هم معمولا به شهادت رسیدن. حضرت امام هم از روزی که آمدن مبارزه با آمریکا و استکبار و اسرائیل در رأس برنامه‌شون بود، تو اوجش هم هیچ تبعیتی نکردن از اونها. خط قرمزشون همین گردن کلفتا و پولدارا و مستکبرین بودن. این همین الگو رو در مقابل درات مقام معظم رهبری هم شما مشاهده میکنید. اونجا در همه تصمیم گیری هایی که چه امام داشتن چه مقام معظم رهبری داشتن، دو نکته محوریت داشته: یکی مردم و مشکلات مردم و مستضعفین، دو رعایت احکام الهی. ببینید زلزله بم که اتفاق افتاد، من یادم زلزله بم صبح روز جمعه اتفاق افتاد، مثلا ساعت سحر جمعه بود، من حدود 7 یا 8 صبح مطلع شدم. بلافاصله من زنگ زدم به بچه خودمون، گفتم یه اتوبوس، از چون ما نیروی محافظ زیاد داشتیم، گفتم یعنی اتوبوس از بچه خودمون، یه آمای آمبولانس داشتیم، گفتم یک یا دو یه آمبولانس فکر میکنم، یه گفتم یه تریلی هم بردارید، هرچی پتو و ملافه و به اصطلاح آذوقه و اینا که داریم اینا رو بریزید توش، حرکت کنید برید سمت بم، که اینا فکر میکنم هم مثلا بعد از ظهر جمعه را افتادن، فردا رسیده بودن اونجا. صبح روز شنبه مقام معظم رهبری برای ما پیغام دادن، گفتن من میخوام برم بم، یا همین امروز اگر نمیتونید فردا. مثلا ما یک شنبه، فکر میکنم یک شنبه ظهر بود یا شنبه ظهر بود که ما وسایل رو که مورد نیاز بود رو منتقل کردیم، یک شنبه صبح یا دو شنبه صبح که از دوتا بود یادم نیست، مقام معظم رهبری بم بودن و یه دور از همه اونجاها بازدید کردن و بلا فاصله هم جلسه گذاشتن، فرمانده ها رو دعوت کردن، تصمیم گرفتن. این زلزله سرپل زهاب که اتفاق افتاد، خب من نبودم خدمت مقام معظم رهبری، رفقایی که دور من بودم گفتم که آقا یا فردا میرن سرپل زهاب یا پس فردا. بعد دیدیم که 4-5 روز شد نرفتن. یکی از دوستان گفت که حرف درست از آب در نیمد. گفتم من درست پیش‌بینی کردم، چون آقای روحانی زرنگی کرد رفت، آقا میخواستن مسئولین یکی بلند شه بره، اون موقع رئیس جمهور وقت نرفت، چون آقای روحانی رفتن آقا گفتن خب الحمدلله ما میخواستم این نفر بره وضع مردم برسه، ایشون رفت من 2 روز بعدش میرم. اتفاقا اینطور هم شد، 2 روز یا 3 روز بعد از آقای روحانی آقا رفتن. یعنی رهبر جامعه اسلامی نمیتونه تحمل بکنه که یک جای کشور مردم در یک مضیقه هستن، ایشون میتونه اثرگذاری بکنه، اثر خودشو نگذاره. نکته چهارم این که برای رسیدن به هدف در نزد رهبر الهی وسیله چیز شناخته نمیشه. یعنی بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، اینطور نیست که از هر وسیله‌ای بشه رسید به هدف. من یادم این فتنه سال 88 که اتفاق افتاده بود، روش روز عاشورا بود. اون روز عاشورا اعلام کرده بودن همین جریان فتنه که مردم بیان در قالب دسته های عزاداری مثلا به نفع آقای میرحسین موسوی مثلا کاری انجام بدن. منم از صبح به اصطلاح با موتور داشتم میچرخیدم توی خیابون ها، گرفتی یه موقع هم یه درگیر شدیم، یه کتک مفصلی هم خوردیم. من یادم یه چند تا از این پای من شکاف برداشت و بعد از ظهر متوجه شدم که این طور شده، بعد رفتم یه چند بخیم خورد. اون روز اینا آمده بودن، این فتنگرها توی خیابان کف و سوت، روز عاشورا کف و سوت هل هل کردن. چند تا از این چادرهای که مال عزاداری امام حسین بود، خیمه‌ای که میزنن که شربت و اینا میدن، اینا رو آتیش زدن، دعوا کردن. اینا که من یادم اون موقع اینا آقای سعید حدادیان معمولا دهه اول تو دانشگاه تهران، داریم دانشجو دانشگاه تهران اینجا؟ نداریم دانشگاه تهرانی؟ معمولا دهه اول محرم قبل از ظهر سعید حدادیان توی دانشگاه تهران سر نزدیک ظهر منبر میره، قبل از اون آقای پناهیان منبر میره. اون روز عاشورا بود، من دیدم اینا تو خیابون دارن این حرمت شکنی رو میکنن. خب هیچ کدوم از بچه حزب اللهی هم تو خیابون نبودن. تنها کاری که تونستم بکنم، تماس گرفتم با یکی از برادرای خودمون که اونجا میدونستم الان پای منبر آقای سعید حدادیانه، به این زنگ گفتم این گوشی موبایل منو به دست سعید، گفت داره مداهی میکنه. گفتم باشه، داد دستش. گفتم بابا اینا ملت اومدن توی خیابون دارن بر علیه نظام و اینا شعار میدن، تو به جایی که بشین اونجا مداهی بکنیم 7-8000 نفر رو بردار بیار تو خیابون. آدرس بهش دادم، اون مثلا 10 دقیقه بعدش زن و مرد رو انداخت آورد تو خیابون ولیعصر و خیابون انقلاب و اینا. اینا بودن که درگیر شدن با فتنه‌گرا. حالا من اینو می‌خواستم بگم، ببینید اینهای همه ظلم به نظام کردن، علل قاعده این حرمت شکنی که اینا کردن، باید فردا صبح اول وقت مثلا آقا اگر می‌خواستن صحبت بکنن یه چیزی به مفصلی رو برای علی آقای میرحسین موسوی میگفتم. به نظر شما چی گفتم؟ یه یادداشت نوشتن برای دبیرخونه، اون موقع ما دبیرخونه بودیم، گفتن توجه داشته باشید این حرمت شکنی هایی که امروز دیروز در روز عاشورا توی خیابان شد کار فتنه‌گران نبود، اونها مخالف عاشورا و مخالف امام حسین نیستن، این کار ضد انقلاب بود. نکنه شما ضد انقلاب رو با فتنه‌گرها با هم دیگه قاطی کنید. یعنی تو اوجی که این ظلم و اینا به نظام کردن، مقام معظم رهبری حاضر نبودن. خب میدونستن که آقای میرحسین موسوی مخالف امام حسین حسین زنی که نیست. اونایی که اومدن تو خیابون فتنه رو برای خودشون بهانه کرده بودن، تیپای ضد انقلاب و سلطنت طلب و چپ و راست و منافقین بودن دیگه. اونا آدم مذهبی که مثلا فرض کنید طرفدارای میرحسین است که کارو انجام نمیده اونجا. حالا آقای میرحسین موسوی چی کار کرد؟ فرداش اطلاعی داد، گفت مشتی خداجو که آمده بودن در خیابان در دسته های عزاداری مورد ضرب و شتم نیروهای نظامی و انتظامی قرار گرفتن. آقا حاضر نشد به ما خصوصی بگه با اینا برخورد کنید، ولی این همون افرادی که ضد انقلاب بودن اسم گذاشت مشتی از خداجو. رهبر الهی برای رسیدن به یک هدف مقدس از هر وسیله استفاده نمی کنه. سعی می کنه خط حق و باطل رو همیشه خط حدش رو حفظ کنه. حالا بر اساس این مقدمه که من عرض کردم خدمتتون، می‌خواستم این دو تا الگوی هدایت اجتماعی که از امام عرض کنم، یکی از مقام معظم رهبری برای نوع اداره کشور بر اساس همین الگویی که مربوط به رسول مکرم اسلام و پیامبر و ائمه طاهرینه. ببین ما پس از پیروزی انقلاب و دولت موقت که رفت کنار، قرار شد قانون اساسی که نوشتیم، اولین انتخاباتی که برگزار شد انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، دومین انتخابات ریاست جمهوری بود. برای ریاست جمهوری 4 نفر کاندید شده بودن، یکی آقای بنی‌صدر، یکی آقای مدنی، یکی آقای قطب‌زاده، یکی آقای حبیبی. آقای بنی‌صدر، حالا من خواهم بنی‌صدر بیشتر صحبت کنم که رئیس جمهورم بعدن شد، معلوم شد یه آدم ضد انقلابیه، آدم لیبرالی هست که خودشو در پوشش انقلابی جا کرده. نفر دومی که کاندید شد آقای مدنی بود که فرمانده نیرو دریایی بود، بعدن معلوم شد که او هم نفوذی بوده. جالبی است که به دنیای آقای سپه بود مدنی، بعدن معلوم شد که نفوذی بود، یا اعدام شد یا فرار کرد. نفر سومی که کاندید شده بود آقای قطب‌زاده بود که مدت رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود، بعد او هم توی کودتایی که به کمک آیت الله شریعت مداری شرکت کرده بود تو اون قضیه دستگیر شد، اونم اعدام شد. آقای بنی صدر 11 میلیون رای آورد، مدنی که اعدام شد 2 میلیون رای آورد، آقای قطب‌زاده که اعدام شد 1.5 میلیون رای آورد، کاندید حزب اللهی یعنی کاندید حزب جمهوری اسلامی آقای دکتر حبیبی 750 هزار رای آورد. حالا این بنی صدر منتخب مردمه، هم بهش رأی دادن، امام هم میشناسن بنی صدر رو که آدم لیبرال، ولایت فقیه هم قبول نداره. نحوه سلوک امام ظرف یک سال با آقای بنی صدر طوری بود که همیشه مردمی که بنی صدر رأی دادن احساس میکنن که امام از بنی صدر داره حمایت میکنه. فرمانده کل قوا رو دادن به بنی صدر که درش فرمونده جنگ بنی صدر رو. هلیکوپتر ایشون خورد زمین، یه حادثه دید، امام براش پیام دادن که معلوم میشه که شما مورد عنایت الهی هستید. دائما با آقای دوی شهید بهشتی و با هنر و رجایی درگیر بود. یکی از حیله های همین بنی صدر این بود برای که خودش غالب بکنه که من حزب اللهی هستم، اومد فرزند امام سید احمد خمینی رو معرفی کرد به عنوان نخست وزیر. امام پیام دادن که فرزند من بنا نیست هیچ کدوم از مسئولیت های دولتی رو به عهده بگیره. نگفتن قبولت نداریم، گفتن بنا نیست احمد مسئولیتی به عهده بگیره، چون واقعا احمد پسر امام یه مقدار کمی، البته نه زیاد، یه کمی گرایش بنی صدر داشت. اونجا نوعی امام تبیین کردن مسائل مختلف رو برای مردم، خط حق رو از باطل نشون دادن که مردم به مرور از بنی صدر فاصله گرفتن. اوجش که دیگه بنی صدر با منافقین همراه و هم پیمانه شد، امام فرمانده کل قوا رو از بنی صدر گرفتن. مجلسی که خودش 50% طرفدار بنی صدر بود، با اکثریت آرا بنی صدر رو از عدم صلاحیت شده چیز کرد، تصویب کرد. یه چند روز بعدش هم بنی صدر با مسعود رجوی از ایران فرار کرده. الان امروز تو محافل بچه حزب اللهیا که ما میریم سوال میکنن، میگن چرا آقا با فلان کس برخورده میکنه، چرا آقا در مقابل فلان کس سکوت میکنه. یا این برادری که یه مدت رئیس جمهور بود الان این طرف اون طرف شهرستان هم سخنرانی میکنه، یادداشت نوشته که چرا رهبری رئیس جمهور رو عزل نمیکنه، چرا رهبری مجلس شورای اسلامی رو منحل نمیکنه. بابا اینا رأی آوردن، اون مردمی که بهشون رأی دادن باید رأیشون برگرده. وظیفه رهبری حمایت و روشنگری. اگر رهبری توانست این خط حمایت و روشنگریشو خوب جلو ببره، مردم باید آقای بنی صدر در چشم آقای بنی صدر یا افراد دیگر باید در چشم مردم بیفتن. دولت آقای خاتمی آمد سر کار، دور اول رایی که آورد بکنم مثلا 16-17 میلیون رای آورد، دور دوم از دور اول های خاتمی بیشتر رای آورد توی اصلاحات. طوری مقام معظم رهبری این جامعه رو هدایت کردن که اون مردمی که به اصلاحات رای دادن طرفدار ارزش ها شدن. لذا موقع آقای احمدی نژاد اومد شعار انقلاب رو داد، شعار ارزش ها رو داد، مردم با احمدی نژاد رأی دادن. این توجه بکنید که مردم اینطور نبود که مردم به شخص احمدی نژاد رأی داده باشن. اول زمینه رو تو این 8 سال طوری آقا فراهم کردن کاروان شهدا از استانا رد بشه، خودشون هر سال برن بازدید از جبهه های جنگ، همه این کارا رو انجام دادن. ذهن و فکر مردم شد ارزشی. اون موقع یک کسی آمد شعار ارزشی داد، رأی آورد. امام همون روشی رو امام مقابل بنی صدر انجام دادم که آقا این همون کار رو در دوران آقای خاتمی کردن. یه نمونه این نمونه بنی صدر، یه نمونه در فتنه 88 از نوع مدیریت آقا من خدمتون عرض بکنم. ببینید فتنه سال 88 به تعبیر مقام معظم رهبری بزرگترین چالش جمهوری اسلامی بعد از انقلاب بود. یعنی از فتنه منافقین، از جنگ تحمیلی هم بدتر بود. چرا؟ برای که اون طرفی که جریان فتنه بود در رأسش یک دو تا رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی بودن، آقای خاتمی، آقای هاشمی رفسنجانی، دو تا رئیس مجلس سابق در رأسش بودن، آقای کروبی رئیس مجلس بود، آقای هاشمی هم رئیس مجلس بود، یک نخست وزیر زمان امام در رأسش بود، آقای موسوی نخست وزیر زمان امام بود، نوه امام جز طرفداران و جریان فتنه بود. سه حزب مهم اون موقع، حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب و حزب کارگزاران پشت سر این فتنه بودن. مجمع روحانیون مبارز، مجمع اساتید قم، نه جامعه مدرسین ها، مجمع اساتید پشت این جریان فتنه بودن. حداقل 10 تا روزنامه که ما بهش میگیم روزنامه زنجیری ازش حمایت میکردن. این در داخل، در خارج از کشور کل جریان نفاق، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، حتی رژیم اشغالگر قدس هم اومده بود علناً و رسماً حمایت میکرد از این. آیا فتنه همچنین اتفاق افتاد؟ تو تهران یه راهپیمایی شد به نفع اینا، راهپیمایی از میدان فردوسی تا میدان انقلاب. من خودم با موتور از میدان فردوسی، از بخش از میدان انقلاب تا میدان آزادی رو داخل اینا رفتم دیگه. از بعضی از جاش دیگه واقعا موتور نمیتونست بره، پیاده ما رفتیم. واقعا 500 هزار نفر جمعیت اومده بود تو خیابون. حالا مقام معظم رهبر چطوری رو اداره کردن؟ بلافاصله فردای روزی که آقای میرحسین موسوی اطلاعی داد، آقا میرحسین موسوی رو خواستن، آقای محسن رضایی رو خواستن، آقای کروبی رو خواستن، گفتن شما ممکنه یه کار اعتراضی رو شروع کنید ولی معلوم نیست بتونید جمعش کنید. گفتن خطتون رو از خط ضد انقلاب جدا کنید. اول بهشون هشدار دادن، بعد دو سه روز بعد بهشون یه جلسه گذاشتن، به هر کدوم از اونایی که معترض بودن گفتن دو تا از نماینده‌هاتون بفرستید. جلسه گذاشتن آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی، آقای محسن رضایی، اینا همشون یکی دو تا نماینده فرستادن. آقا دو ساعت با نماینده‌هاشون صحبت کردن، دلایلشون رو شنیدن، ازشون خواستن به جایی که راه آشوب رو پیگیری کنید برید راه قانون رو پیگیری کنید. استدلال هم کردن براشون. روز جمعه 29 خرداد آمدن اون نماز جمعه، چون اینا یه بحثشونی بود که چرا در مناظره های تلویزیونی آقای احمدی نژاد با آقای هاشمی، آقای ناطق و آقای موسوی توهین کرده. آقا آمدن در اونجا رسماً اون مناظراتی که منجر به توهین به این آقایان بوده رو محکوم کردن. از آقای میرحسین موسوی حمایت کردن، از آقای هاشمی حمایت کردن، از آقای کروبی حمایت کردن، البته از آقای احمدی نژاد هم حمایت کردن. گفتن نقطه نظرات من تو مسائل اقتصادی و سیاست خارجی با آقای احمدی نژاد نزدیکتره. اونجا همونجا از همه اینا خواستن که بیاد اگر اعتراض دارید یک راه مسالمت آمیز رو برای اعتراضات خودتون پیشگیری و پیگیری کنید، که انجام ندادم. در طول جریان فتنه کار مقام و معظم رهبری روشنگری بود برای مردم. من یادم یه دفعه جمعی از دانشجوها در ماه مبارک رمضان خدمت آقا رسیده بودن، یکی از دانشجوها وقتم نگرفته بود، معمولا عیده باشید دانشجوها با وقت قبلی میان پشت ترمون صحبت میکنن، مثل همین دفعه که یه دانشجو وقت نگرفته بود از وسط جمعیت بلند شده، دانشجو از وسط جمعیت بلند شده آقا من حرف دارم. آقا گفتن خب حرفتو بزن. گفت چرا شما اینقدر با این منافقین مماشات میکنید و با ایشون برخورد میکنید؟ منظورش از منافقین آقای موسوی و کروبی بودن. آقا در اون جلسه گفتن چرا شما به مجردی که بعضی از رفقای قدیم ما انتقاداتی دارن، درسته خطا کردن خلاف کردن، بهشون بگید منافق؟ اینا منافق نیستن. یعنی اینقدر مدارا دائما هم میگفتن خط خودتون از خط ضد انقلاب جدا کنید. اینقدر زیبا آقا محیط طبیعی رو اداره کردن که بعد از اینکه توهین روز عاشورا اتفاق افتاد، روز عاشورا مال هفتم دی هست فکر میکنم، روز نه دی همون سال 88 خود مردم اومدن جریان فتنه رو محکوم کردن. یعنی این هم قضیه اتفاق بنی صدر افتاد. جریان همونایی که با آقای موسوی رأی داده بودن تو خیابان آمدن این عمل اینها رو محکوم کردن. و ما تو نظرسنجی که داشتیم آقای موسوی 33% رأی آورده بود، نظرسنجی بعد از 9 دی که انجام بدیم محبوبیت آقای موسوی شده بود 9%. کجا؟ اونم تو تهران، تو سراسر کشور. تو تهران 11%، تو سراسر کشور 9%. این نتیجه نحوه آقا میتونستن دستگیر کنن، بگن دستگیر کنید. حتی این هم نکته مهمیه، حتی علارغم این که آقای مهندس موسوی از روزی که کارش شروع کرد تا آخر 20 اطلاعیه داد، دائما توی اطلاعیه داد مردم رو دعوت به اتحاد و مبارزه و امثال رو انجام میداد، تا 20 ماه بعد از فتنه نظام با آقای مهندس موسوی برخورد نکرد. 20 ماه بعد از فتنه ها. ببینید حصر مال سال 88 نیست، حصر مال سال 89 است. 89 چه اتفاقی افتاد؟ در بهمن 89 فتنه تمام شده، همه آبا از آسیاب ریخته، هنوز آقای مهندس موسوی داره اطلاعی میده. در بهمن 89 آقای مهندس موسوی کروبی اطلاعیه دادن، مردم رو دعوت به یک راهپیمایی کردن از میدان امام حسین تا میدان آزادی. حالا این راهپیمایی که یه دو روز بعد از راهپیمایی 22 بهمن در حمایت از مردم انقلاب مصر و انقلاب تونس، قبلا هم گفته بودن که همون کاری که مردم مصر و تونس دارن بر علیه حاکمیت انجام میدن همون کاری هست که ما داریم انجام میدیم. نقششون هم این بود که این مردم بلند شن بیان تو میدان آزادی مثل میدان از تحریر مصر چادر بزنن، دوباره یه فتنه جدید جروع کنن. یعنی حصر آقای میر حسین موسوی مالکری میشه اسفند سال 89، 20 ماه بعد از فتنه، موقعی که خواستن یه فتنه جدید راه بندازن موقع حصر انجام شد، ربطی به فتنه 88 نداره. این مدیریت آقا معظم رهبری بود در قضیه مهندس موسوی. شما تو هر کشور دیگری این اتفاق افتاده بود، یه همچین جمعیتی اومده بود تو خیابون، همچین اتفاقی هم افتاده بود قطعا منجر به سرنگونی نظام میشد. ولی مدل آمریکایی‌ها در قضیه بنی صدر خوب طراحی کرده بودن. بنی صدر رو با 11 میلیون رای مقابل امام قرار دادن، امام طوری برنامه‌ریزی کردن که همین مردمی که بنی صدر دارن بنی صدر رو عصد کردن. در قضیه مهندس موسوی همون اتفاق می‌خواست بیفته، قرار بود با یه انقلاب مخملی مثل همین کشورهای اوکراین و امثال هم انقلاب رو سرنگون کنن، لیکن مدل مدیریت آقا باعث شد که این توطئه خونسا بشه. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی
خب یه خورده من از خصوصیات فردی آقا عرض کنم خدمتتون. اول مقام معظم رهبری یه روحانی انقلابیه، ایشون از سال 41 با نهضت امام شروع کردن، سالها تو زندان رژیم سابق بودن به دلیل فعالیتشون بر علیه رژیم سابق. کلن خودشون هم تا خاطراتشون که هست اینطور میگن، میگن من رو به عنوان یه روحانی روشن فکر میشناختن، یعنی طیف روحانی سنتی موقع به ایشون میرسیدن میگفتن ایشون یه روحانی روشن فکره. حالا از لحاظ اونا روشن فکر یعنی آدم نوگرا، یعنی تیپن ایشون تو مسجد کرامت مشهد هم که درس قرآن میگذاشتن نوعاً یه سری طلبه های جوون و دانشجو پای صحبت هاشون بودن. یعنی خودشون تو خاطرات همین خصوصی گرده که داشتن میگفتن که من تو مسجد کرامت که درس میدادم مثلا فرض کن یه 300-400 نفر بودن، احساس کردم که داخل اینا یه 3-4 تا طلبه هستن خوب میفهمن. یه دفعه بهشون گفتم که شما بعد از جلسه بایستید من میخوام باهاتون صحبت بکنم. گفتم شما 7-8-10 تا طلبه اگر به خود من میتونم یه درس خصوصی براتون بگذارم. اونا از خداشون بود گفتن باشه. ایشون میگفتن من شروع کردم برای اونا یه درس خصوصی گذاشتم. گو احساس کردم که داخل این 7-8-10 تا طلبه 2 تا طلبهشون خیلی استعداد دارن. اون 2 تا رو خواستم، گفتم من حاضرم برای شما یه درس خصوصی ترم بگذارم. با اون 2 تا یه درس خصوصی تر گذاشتم. یعنی بحث تربیت چهره به چهره و سینه به سینه جز مشی مقام معظم رهبری بوده. ای که میگن روحانی نوگرای نواندیش، ای که بیاد سر کلاس درسی بده و بره قائل نبودم. دنبال تربیت به اصطلاح نخبه و نسل بودم مقام معظم رهبری. یکی از خاطرات خودشون نقل میکردم میگفتم من توی زندان مشهد بودم، توی لشکر همین 77 مشهد، و میگم خیلی از من شکنجه میکردن که یه سری گزارشاتی از من میگیرن من نمیدادم. میگم یه روز میدونستن که من حساس هستم، اون مسئول بازداشتگاه یه نفر سلمونی رو با خودش آورد، گفت این اومده امروز شما رو آرایش کنه. گفت دست ما رو بستن به صندلی، ریش منو از ته زدن، بعد آینه آوردن دیدیم که ما فاقد ریش هستیم. بعد اون طرف اومد گفت خب آه چطوری آه سید علی آقا؟ گفتم هیچی، ما این چونه خودمون رو یه مدت زیادی بود ندیده بودیم تو آینه، این دفعه بعد از یه 10-15 سال ما چونه خودمون رو تو آینه دیدیم. میگم اون توقعش نبود که در مقابل این کاری که کرده من اینطوری پاسخ بهش بدم. و حال محور مبارزات مشهد بودن مقام معظم رو، انقلابم که پیروز شد بلافاصله عضو شورای انقلاب شدن و بلافاصله بعد از اینکه اون موقع آی منتظری امام جمعه تهران بودن، آی منتظری رفتن تهران، از طرف امام شدن امام جمعه تهران. در طول مدتی که ایشون امام جمعه تهران بودن قبل از اینکه به مقام ریاست جمهوری برسن، پیوسته تو جبهه بودن با شهید چمران. این گروه های به اصطلاح جنگ های نامنظم با شهید چمران ایشون راه انداختن، ایشون شهید چمران و گروه های جنگ نامنظم و ایشون راه انداختن. این بچه های شهدای این شهید اعلم الهدا و اینا شهدای هویزه، خیلی ها اینا رو قبل از اینکه برن جنگ یا در منطقه با آقا ملاقات داشتن، بعد بلند شدن رفتن منطقه. یکی از خصوصیات ایشون این بود که تو همون دوران قبل از ریاست جمهوری هر هفته توی دانشگاه تدریس میکردن، چیز میکردن برای دانشجوها صحبت میکردن. اون روزی هم که توسط منافقین مجروح شدن رفته بودن توی مسجدی، داشتن یه سری دانشجو طلبه بود براشون صحبت میکردن و توسط اون رادیو ضبطی منفجر شد مجروح شدن. لذا خصوصیت ایشون اگر نگاه بکنید ضمن مبارز بودن، هر جا که حادثه بود تو حادثه حضور داشتن، تو بلا فاصله جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد تو جنگ تحمیلی، حادثه کردستان اتفاق افتاد تو حادثه کردستان حضور داشتن. از خصوصیات دیگر مقام معظم رهبری سادگی زندگی ایشون هست. خود ایشون میگفتن که من در خانواده زندگی میکنم، وای که پدر ایشون جزء علما هستن، میگفتن بعض پولی خانواده ما خوب نبود. خودشون تعریف میکردن، میگفتن که من یه موقعی که تو مدرسه درس میخوندم مثلا ردیف چهارم پنجم میشنستم و احساس میکردم که تابلو رو نمیبینم، ولی موقعی که میبادم صفحه اول میشنستم میدم که تابلو رو بهتر بینم. مادم تو خونه به پدرم گفتم که من چشمم مشکل داره، احتیاج به عینک دارم. آقا گفتن که میگو پدرم میگو من که پول عینک خریدم برای تو رو ندارم. میگو مادرم من رو ورداشت برد اون موقع این بساط اندازی های کنار خیابون، میگو مادرم با پول خودش گشت از این عینک هایی که کنار خیابون میگذارن، عینک دست دوم، یه دونه عینک برای من خرید یا من خریدم با پول مادرشون. حالا مثلا یه تومن به پول اون موقع نه 1000 تومن، یه تومن، یعنی 1000 رو تقسیم بر 1000 که بکنید میشه یه تومن، یه عینک رو به اصطلاح برای من خریدن، من از اون عینک استفاده میکردم. خود ایشون میگفتن که پدر من هم آدم ساده زیستی بودن و با مادرم اینطور قرار گذاشته بودن که اگر مهمون میاد خونه ما، موقعی میخوام غذا درست بکنیم، یه رقم پلو حد اکثر با دو تا خورش، مثلا فرض کنید پلو سفید خورش قیمه مثلا با خورش بادمجون یا مثلا خورش سبزی، دو تا خورش ای مهمون بخونم. ایشون میگفتن من موقعی که ازدواج کردم با خانمم قرار گذاشتیم که اگر مهمون اومد خونه ما بیش از یک غذا درست نکنیم، یعنی یه پلو با یه خورش. بعد طول 10 سالی که خدمت مقام معظم رهبری بودم، موقعی که مهمون میمد خونهشون بودم خدمتشون، مهمونی هم که میدادم بودم خدمتشون، چه حالا مثلا مهمون خانوادگی چه بیرون، گاهی من یک بار هم ندیدم که سر سفره مقام معظم رهبری دو رقم غذا باشه. تو این ماه مبارک رمضان که دعوت میکنن که معمولا زرشکلو با مرغ میدن، همیشه هر شبش اگر دانشجوها باشن اساتید باشن همین غذا رو میدن، که میدونید که مرغ ارزان‌تر از گوشت دیگه، یا یک کیلو مرغ مثلا الان تازگی شده 8 و 200، قبلا 7 و 200 بود یا 6 خورده بود، یک کیلو گوشت 57-8 تومن هست دیگه اونجا. توی خصوصی هم همینطور واقعا بچه هایی که از قبل خدمت آقا بودن میگفتن که مشهوره که قالی که خونه آقا هست قالی نخنما هست، یعنی قالی که از زمان ازدواجشون داشتن اون قالی رو عوض نکردن. الان موقعی که برید منزل خصوصی ایشون، از من خودم اندرون یه منزل ایشون نرفتم، ولی خب خانواده ما بعض اوقات میرفتن خدمت خانم ایشون، منزلشون کفشون گیلیمه، همین گیلیمه که توی حسینیه هست، همون گیلیم تو منزل ایشون هست، دورش فوقش پتو انداختن اونجا. یکی از این بچه ها موقع این محل ریاست جمهوری موجود دو تا ساختمون داره، یه ساختمون سفید بهش میگن یه ساختمون قرمز. اون موقع اوائل ریاست جمهوری یکی از این ساختمون ها مقام معظم رهبری به عنوان ریاست جمهوری استفاده میکردن، طبقه زیرش محافظا بودن، طبقه به اصطلاح اولش محل کار ایشون بود، طبقه دومش خانواده‌شون زندگی می‌کردن. یه برادری بود اون موقع مسئول پشتیبانی ریاست جمهوری بود، یه مدتی هم وزیر شد به نام آقای محمد خان. میگم یه دفعه دیدیم که رفته پشتبون همین جمعه بود، رفته پشتبون کاخ همین ریاست جمهوری، شروع کرده داد بیداد کردن که محافظا بلندشن بیان گفتین اینا چیه پهن کردید پشتمون، یه چند گلیم پهن کرده بودن پشت اینا، گفتن آقا چیه چرا شما این گلیما و چیزا رو پهن کردید پشتمون. میگه گفتم اینا که مال ما نیست، مال خانواده آقا است. میگه محمد خان با اون هیکل گنده شروع کرد هق هق گری کردن، گفت واقعا یه همچین گلیم و مثلا قالی اینا آقا تو خونشون استفاده، باورش نمیشد که در منزل رئیس جمهور وقت یه همچین چیزی استفاده بشه. یکی از این محافظه قدیمی او برای من تعریف میکرد کار منزل آقا رو انجام میداد، آقا موقعی که رئیس جمهور بودن. میگم من رفته بودم میخوام بگم کارهای مثلا خرید خونه یه چیزی داشتن مال مقام معظم رهبری رو، مال ریاست جمهوری که ایشون بودن رو میگم من انجام میدادم. میگم من یه دفعه رفته بودم کفشی رو مال حاج خانم بود بدم تعمیر کنن. حالا موقع کفش رو میدادن مثلا یه جاش سوراخ شده، مثلا یه پلاستیک میدادن. ما کوچیکم که بودیم اینطور بود کفشمون، کفش که میپوشیدیم کفشا کفش چرم بود، یه موقعی که میرفت زیاد میرفتی کفش سوراخ میشد، نمین دوختیم دو میرفتیم این کفش در دخون دکون کفاشی یه لاستیک میدادن روش میچسبوندن، ما دوباره 6 ماه دیگه کفش میکردیم پامون. ایشون میگفت که من رفته بودم در یکی از مغازات و بازار نشستم شروع که گله کردن او آقا مثلا از نخست وزیرش گرفته وزیرش گرفته همه میخورن فلان میکنن به فکر مردم نیستن نه یه از حرف هازن. گفت راجبه آقا هم نظرت همینه؟ موقع آقا رئیس جمهوره. گفت نه من راجبه آقا چیز بد نشنیدم. بعد میگم من این کفش حاج خانمو دروردم، گفتم که این کفشه رو اگر مال خانمت بود چی کارش میکردی؟ به او بازاریه گفتم. او یه نگاه به کفشه کرد گفت مینداختمش دور. گفت کفشه مال زن رئیس جمهور ما هست، من دارم میبرم تعمیرش کنم. میگم این بنده خدای بهادری باورش نمیشد که این کفشه رو مثلا زن رئیس جمهور همچی کفشی رو بپوشه. یا آقای حاج محسن رفیق دوست تعریف میکرد موقعی که آقا رئیس جمهور بودن شدن رهبری، منزل آقا اون موقع پشت توی کوچه پشت همین ریاست جمهوری کنونی از دو کوچه خورشید که میام خونهشون اونجا بود. من رفتم یه خونه دو طبقه کوچیک بود اونجا. بعد اومدن موقع رهبر شدن همین محلی که الان منزلشون هست یه منزل کوچیکتری بود تو اون مستقر شدن. این محل منزل جدید رو حاجی محسن رفیق دوست رفته بود تعمیرش کرده بود و وسایل رو از اون خونهشون آورده بود یه خونه. خود حاجی محسن تعریف میکرد میگه یه یخچال بود در اونجا، یخچال قدیمی مثلا ایشون میگه یه یخچال ایرانی مثلا مال حدود 20 سال پیش اینها بود. میگه من احساس کردم این یخچال مندرسه، گو رفتم بدمش به یه سمساری، یخچال رو فروختم. یه یخچال چون میدونستم آقا هم با خانوادهشون اساسا یه یخچال ایرانی نو خریدم گذاشتم اونجا. گو چند روز بعدش آقا منو صدا زدن گفتن یخچال ما رو چیکار کردی؟ گفت که من دیدم به دردم خوره فروختمش، یخچال گذاشتم اونجا. گفتم بی خودی کار کردی، حاج خانم خیلی ناراحته، میگه یخچال ما که طوریش نبود، چرا رفت فلانی عوضش کرده؟ برو یخچال رو بیارش. حاج محسن هم میگه من رفتم تو بازار دم و سمساریه و یخچال رو فروخته به یه خونواده، خلاصه با یک مکافات رفتم اون یخچال گرفتیم برگردوندیم دوباره گذاشتیم سر جاش. محافظایی که خدمت آقا زمان ریاست جمهوری بودن میدونی زمان بین سال 50 و 60 و 68 که جنگ ما داشتیم به خاطر تحریم اقتصادی که داشتیم اقلام کوپنی بود. مثلا گوشت، شکر، پنیر، کره، قند، چای، یه سری از این اقلام شاید مثلا 10-15 تا میشد، اینا کوپنی بود. اعلام که میکردن هر کی میرفت کوپنشو میگرفت اونجا. این فرزند کوچیک آقا، پسر کوچیکشون که 4 تا پسر داره اسمش آقا میسمه، اون موقع کوچیک بود ایشون مثلا فرض کنید فکر میکنم اون زمان شاید مثلا 3 سالش یا کمتر یا بیشتر بوده. بچه ها میگفتن که اومده بود با ما صبحانه میخورد. بعد آقا ناراحت شده بودن اومدن دستشو گرفتن بردنش، گفتن میدونید چرا میسم اومده پهلو شما صبحانه میخوره؟ گفتن نه. گفتن به خاطر این است که میسم فقط صبح پنیر میخوره، ما مدت پنیر کوپنیمون تمام شده. دیدن شما پاس، شما پاسدارا که کوپن مپن نبود اونجا، اونجا ما هم تو بهمون آورت میادن اونجا، دیدن شما پنیر میخورید من هر شما اون پنیر بخوره اونجا. در صورت که ببینید اگه کسی میخواست پنیر آزاد بخره پنیر آزاد بود. مثلا اگه شما میرفتید کوپنی به پول امروز فرض کنید پنیر رو میخریدید 1 کیلو با کوپن فرض کنید 10,000 تومان به پول امروز، آزادش 20 تومن بود. ولی رئیس جمهور این مملکت حاضر نبود که بره پنیر با نرخ آزاد بخره به خاطر اینکه فرزندش مثلا فرض کنید پنیر رو بیشتر دوست داره اونجا. یه موقع من رو خواستن گفتن که فلانی ما چند تا ماشین داریم. خب بدونم کسی که میخواد حفاظت بکنه میگه برای موقع خارج از تهران که میخوام برم این تیپ ماشین میخوام تو شهر، این تیپ ماشین میخوام اگه ماشین خراب شد. یه عددی رو من گفتم، آن گفتن که تو خودت شرعن موظفی یک ماشینم اگر اضافه هست باید بری اینا رو تحویل بدی. من یادم به اون موقع من حدود مثلا 10-15 تا ماشین رو که احساس کردم واقعا اضافه است، بعضیش مندرس بود، برای اینکه نمونه اونجا رفتم به تحویل ریاست جمهوری یا این طرف بودم که نکنه ماشین اضافی اونجا باشه. این ماشین ضد گلوله‌ای که ایشون استفاده میکرد جز ماشینه بود که مدل فکر میکنم 75 میلادی بود که یه موقع حاج محسن رفیق دوست که بعد از انقلاب رفته بود آلمان یه حدود 20 تا از این BMW های ضد گلوله آورده بود از زمان ریاست جمهوری، دست ایشون بود، زمان رهبری هم بود. من موقع خدمت ایشون بودم احساس کردم واقعا این ماشین مدل 75، مثلا ما مثلا 7-8 سال پیش خدمت ایشون بودیم، حداقل 30 سال یا 30 خورده سال از عمرش میگذشت، احساس کردم که به درد دیگه نمیخوره. خودمون رفتیم توی سپاه یه مدل BMW جدید ضد گلوله خریدیم، آوردیم که جایگزین کنیم. یه روزی میخواستیم سوار بشیم، آقا این چی آوردید؟ سوار نشدن، سوار همون ماشین قبل شدن. بعد به من گفتن که چرا این ماشین آوردید؟ گفتیم ماشین مندرس شده، این ماشین رو ما جدید خریدیم. گفتم من که سوار اون نمیشم. گفتم خب حالا این ماشین دیگه خطرناکه، ما از اینجا تو قم هم که میخوام بریم مشکل پیدا میکنه، شما تدبیرتون چیه؟ ایشون گفتن اگر از من سوال میکنید من میگم اگر شما میتونی پیکان رو ضد گلوله بکنی، همون اون موقع پیکان بود هنوز، برای من پیکان بیار، هر چی دیگه از مدل پیکان به بالا رفتی شرعا خودت موظفی. یعنی اگر میتونی مثلا سمند و ضد گلوله بکنی، سمند و ضد گلوله نکنی، یه ماشین خارجی بگو، خودت شرعا موظفی اونجا. یعنی میگم تو ماشینی که ایشون میخواست سوال سوار بشه دقت داشت که نکنه خدای نکرده اونجا بیت المال رعایت نشه. من تقریبا دو تا از فرزندان ایشون موقعی میخواستن ازدواج بکنن ازدواجشون رو بودم، اون خانواده که با ایشون چیز کرده بودن تصمیم گرفتن ازدواج کنن، به اون خانواده آقا گفته بودن که شما هر جو که به خود عروسی بگیرید من مانعتون نمیشم، هر جو خواستید بگیرید بگیرید، لیکن اگر که جای غیر از اینجا منزل ما باشه من خودم شرکت نمی‌کنم. خب به طب همه اونا هم گفتن نه تو هم منزل شما باشه. روال هم این بود که زنونه منزلشون بود، مردونه همین جایی که نمیدونم دیدید این جلسات خصوصی آقا میگذارن که یه دفعه 50 نفر 60 نفر اصلا اونجا هست بود که شاید جمعیت حد اکثری که جا بشه اونجا 100 نفر به زور بخوان دور بشینن، حد اکثر 100 نفر. نه هیچ کدوم از رؤسا، نه رئیس جمهور، نه رئیس قوه قضاییه، نه هیچ کدوم از مسئولین کشوری دعوت نبودن، اقوام و فامیل درجه یک خودشون. ما هم چون محافظ بودیم ما هم دعوت کرده بودن اون شب اونجا. قضا یک رقم طبق معمول زرشک پلو با مرغ، یه شربت توی یه بشقاب دو تا میوه، یعنی مثلا اگر تابستون من یادم یه هلو انجیری با یه خیار هر چی که بود یه چیزی اونو گذاشتن جلو مردم. این به اصطلاح مراسم عروسی فرزند مثلا رهبر انقلاب که شاید هیچ محدودی، خب بالاخره ایشون رهبر باید یه الگو باشه برای مثلا به فرزندان، به فرزند پسر ایشون همشون روحانی هستن، به فرزندانشون از هم اول گفتن وارد مسائل اقتصادی نشید. دامادی هم که خواستن بیارن شرط کردن، گفتن یا شغل فرهنگی یا داماد ما نباشه. اونا قبول کردن. خب داماد اول ایشون روحانی استاد دانشگاه هم هست، داماد دومش ایشون هم باز استاد دانشگاه هست، یکیشون آقای پسر آقای محمدی گلپایگانی، یکی هم پسر اونای باقری کنی که تو دانشگاه امام صادق استاد دانشگاه امام صادق هست. فرزنداشون هر چهارشون روحانیه، یک قرون هم وارد کار اقتصادی نشدن. اینو که شایعه میکنن، بنده شهادت میدم که هیچ کدوم از فرزندان امام اعظم رهبری خانه شخصی ندارم. چون مجبور بودیم خانهشون رو توی منطقه حفاظت شده بیاریم، یا آپارتمان در حد معمول، حالا مثلا 90 متر 100 متر کمتر یا بیشتر، که اجاره اون خونه چیز رو هم اون آپارتمان رو هم آقا میدن، چون اینا هر کدوم یه کاری برای دفتر انجام میدن، اجاره خونه اون خونه رو هم قبلا آقا میدن، هر چیز خودشون اون اجاره رو اخیرا من دیگه مطلع نیستم. اینم از وضع به اصطلاح زندگی داماد و فرزند آقای چیز که پسرای محمدی گل پایگانی که خونه پدرش میشینه، پدرش بخشی از خونه خودشو در اختیار ایشون گذاشته، اون داماد ایشون تو همون منطقه حفاظت شده آپارتمان کوچیک اجاره کرده، تو آپارتمان میشینه، پسراش هم همینطور. تنها مایملکی که آقا دارن، قبلا یه خونه توی مشهد داشتن که قبل از انقلاب سال 45 سال 52 یا 53 آیه تبسی موقعی که می‌خواست خونه برای خودش بسازه، یه حیاتی برای خودش ساخته بود، یه حیاتم برای آقا ساخته بود. بعد از پیروزی انقلاب او خونه رو آقا فروختن، آمدن تو خیابان ایران یه خونه خریدن که تو اون ساکن بودن. او خونه رو هنوز آقا دارن، حالا یا اجارش میدن یا کسی میدن، اونجا هست اون خونه، یا مثلا شاید مثلا 200-300 متر زمینش باشه، یه ساختمون قدیمی هم داره. من سابقا مثلا جا 10-15 سال پیش رفته بودم، یه سر زده بودم، بعد از اون هم خونه دیگه داره. اگر بگیم آه این خانواده از مایملک دنیا چی دارن، ملک شخصی همین خونه خیابان ایرانی است که امام اعظم رهبری دارن اونجا. یه نکته راجع به اصطلاح تبعیت از قانون آقا من عرض کنم خدمت شما. روزی که این موقعی که اسکورت یا اصطلاحا موقعی که ماشین و اون محافظا تو خیابون رد میشن، اینو اصطلاحا محافظا بهش میگن اسکورت. اسکورت یعنی ماشین شخصیت به اضافه اون ماشینی که پیشرو و پسرو و اینا هست، اینو بهش میگن اسکورت. من تو طولی که خدمت ایشون بودم از قبلم به همون سفارش کرده بودن، راننده ها میدونستن، محافظین همه اخلاق آقا رو میدونستن. ما یک بار از مسیر خط ویژه عبور نکردیم. اگر از خط ویژه عبور میکردیم به همون برخورد میشد. من همین الان که به اصطلاح مسئول جانشین اطلاعات هستم، بعض آقا شورای امنیت یا جای دیگه جلسه رو میدم نگاه میکنم میبینیم دیر شدی. راه میفته میبینیم این ترافیک مفصلی هست، اصلا بارها ما به این رانندمون گفتیم، اون برم داره نمید چراغ گردونش روشن میکنه، میبینه از خط بی آر تی میره، کلی هم بین ما اون دعوا میشه. یک مورد همین اتفاق برای آقا نیفتاد تو دوران که آقا اجازه بده ما از خط بی آر تی رد میشیم. اگر کسی رد میشد بلافاصله آقا توبیخش میکردن. یه موقع نبوده که ما از چراغ قرمز رد میشیم. ما خیلی اوقات صبح زود میرفتیم کوه، مثلا فرض کن روز تعطیل شما صبح زود ساعت بعد از نماز خود برید کوه، اصلا تو خیابونه تهران ماشین پر نمیزنه، قوق به قول من رو پر نمیزنه. میرسیدیم مثلا پشت چهارا چراغ قرمز، نه این طرف ماشین بود نه اون طرف ماشین بود، به احترام آقا باید ما مثلا فرض یه دقیقه پشت چراغ قرمز رو میسیم که رد بشه. یه بارم اگر رد میشدن قطعا توبیخ میشدن. یه دفعه من یادم تو همین اتوبان شهید بابایی ما جایی میخواستیم بریم، یه ماشینی ما انداختون سمت چپ جاده، یه کامیونی میخواست از سمت راست از ما بخشی، یه ماشینی میخواست از سمت راست از ما سبقت بگیره. این یکی از این راننده ها نمیذاشت ایشون سبقت بگیره، هی میرفت جلوش، بالاخره انداختش پشت یه کامیون اون رو که از ما سبقت نگیرد، به لحاظ حفاظتی. آقا این رو از توی آینه دیده بودن، موقع رسیده به مقصد گفتن چرا این کار کرد؟ گفتی برای که از سمت راست داشت سبقت میگیرم. بخوندم بشه گفت آقا به شما چه؟ به شما مأمور راهنمای رانندگی از سمت راست سبقت میگیرم، به تو چه؟ گفتی برادرها احساس خطر میکنن. گفتن چه احساس خطری؟ خلاصه همون جبن گفتن این راننده دیگه همراه ما نیاد. بعدها من چون به راننده بسیار خوبی بود، زحمت کشی بود، رفتم گفتم آقا من اینو توبیخش کردم، چیزم هست، عذرشو خواستم که دوباره بتونه توی تیم شرکت بکنه. اگر ماشین با اسکورت را میرفت و بارون میمد، مثلا فرض کنید ماشین داشت، ببینید ماشین بعد وقت کار داره با عجله میره، بارون میمد، آقا بلافاصله از تو ماشین خودشون به ماها از طریق اون رابطی که تو ماشین ایشون داشتی میگفتن که طوری حرکت کنید که سرعت شما طوری باشه که آبش رو مردم کنار خیابون نپاشه. خب بچه هم رعایت میکردن. یه دفعه گفتن من گفتم که ترشح نکنه، گفتیم یه دفعه آقا گفتن که من گفتم ترشح نکنه، یعنی حتی یه چکه آب هم نریزه، چرا شما رعایت نکردید؟ یعنی از این که ماشین ایشون رد بشه تو هوای بارانی آب این ماشین رو مردم بریزه، ایشون حساس بودن. من یادمه یکی از مشکلات کار ما با به اصطلاح موقعی که آقا تشریف می‌برن توی شهرستان‌ها، هم روز اول استقبال مردمی بود. نمی‌دونید شما توی تصاویر دیدید یا نه، استقبال مردمی که روز اول میشه، بعض اوقات این ماشین وسط جمعیت اصلا گمه، یعنی مردم از دو طرف خیابون میریزن و بعض اوقات ما این ماشین که وسط جمعیت بود شاید مثلا نزدیک 7-8 هزار تا جمعیت، نمیدونستیم چطوری رد شیم. واقعا یک ساعت معطل بودیم که بتونیم از وسط این جمعیت رد شیم جلو و عقب، که برای که آقا رو بخوام ببینن یا مثلا دست تکون بدن. سخت‌ترین و بخش کار ما توی استانا ما میگفتیم روز اول ما استقبال مردمی رو تموم کنیم، 50% سفر از لحاظ ما محافظا میگفتیم تمامه. یه دفعه من به آقا گفتم ما این برامون خیلی خطرناکه، یه کسی ممکنه بیاد توی اینجا یه مثلا مینی بچسبونه به ماشین یا یه همچه اتفاقی بیفته. یه دو تا پیشنهاد بهشون کردم، گفتم با این پیشنهاد هم مردم شما رو خوب میبینن، هم شما مردم میبینید، توقع داشتم که آقا مثلا به حرف من توجهی کنن. گفتن که آقای نجات من از اولی که سوار ماشین میشم نگرانی هستم که نکنه خدای نکرده یکی از این مردم توی ماشینی که رد میشیم پاشون بره زیر ماشین ما. حالا ما نگران امنیت آقا بودیم، آقا نگرانی بودن که نکنه پای یک کسی بره زیر این جمعیت، یا مجدد توی جمعیت افراد هول بدن یک کسی طورش بشه. رضا ایشون گفت من از اولی که نشستم تو ماشین آیت الکرسی میخونم به این مردم فوت میکنم که چرا که اتفاقی برای این مردم در این مسیر نیفته. یه دفعه ما میخواستیم بریم فکر کنم سفر کردستان. خب کردستان یه منطقه امنیتی ضد انقلاب زیاد هست اینجا. من رفتم عرض کردم خدمت ایشون که این سفری که ما داریم میریم مشکلات رو داره، یه چند تا نکاتی رو میخواستم به حساب خودم بگم این مسائل رعایت بشه مثلا بهتره. ایشون گفتم فلانی آیت الکرسی هم شما بخونید. من گفتم ما تو سپاه ولی هم میگیم 50% کار 50% هم دعا. ایشون گفتن اتفاقا کاملا اشتباه میکنید، شما 100% کار 100% هم دعا. یعنی اول شما کارتون رو تمهیداتی که میبینید برنامه ریزی میکنید 100% بکنید، لیکن بدونید که موفقیتتون در توجه به خدا هست، یعنی خدا هست که کمک شما میکنه در اینجا. حالا همینجا راجع بحث چیز شد. حالا اگر من بخوام بحث مسائل شخصی رو آقا رو بگم، واقعا ایشون نسبت به خواندن نوافل چیز دارن، تداوم دارن. میدونید که نافله صبح داریم که 2 رکعت هست قبل از نماز صبح، نافله مغرب 2 رکعت هست بعد از نماز مغرب، نافله ظهر 4 رکعت هست قبل از نماز ظهر، نافله عصر 4 رکعت هست قبل از نماز عصر، و نافله عشا هم 2 رکعت نشسته است، مجموعا میشه 15 رکعت ظاهرا اگر اون 2 رکعت نشسته رو 1 رکعت مثلا حساب کنیم. ایشون به این نفافل تداوم داشتن، یعنی موقعی که میخوان بیان نماز ظهر رو بخونن، اول تو منزلشون تو اونجایی که بتونن نوافل ظهرشون رو میخونن بعد میان. همیشه حداقل یک ساعت و نیم قبل از نماز صبحشون بیدارن و نماز شب ایشون ترک نمیشه. میدونید که حالا من سوال کردم قبل از که بیام، گفتن که این دوستان ما برای که خسته نباشن سر کلاس، من نگفتم آنی بچه ها خسته هستن یا نه، گفتم ما بعد از نماز صبح یه چند دقیقه بچه ها یک ساعتی میخوابن. میدونید که خواب بین طلوع این مکروهه، بین طلوع فجر و طلوع آفتاب خوابش مکروهه و بعضی از ائمه هم میگن که این خواب خواب حیواناته. چرا؟ چون رزق و روزی رو بین طلوعین تقسیم میکنن. من گاهی توی مدتی که خدمت آقا بودم ندیدم آقا بین طلوعین بخوابن، یعنی بعد از نماز صبح یه مقدار میرن پیاده روی میکنن، بعد صبحانه میخورن، بعد یه خورده مطالعه میکنن، آفتاب که زد یه ساعتی استراحت میکنن، بعد میان به شروع کاش. مثل که شما میخواد بفهم دیگه من عرایزم تا
دیگه نواید نواز آقایی
تو سلوات بفرست.
خیلی متشکرم. دو سه نفر از دوستان آجا سوال شفایی داشتن، اگه اجازه بفرمایید از منظرتون بپرسم. بفرمایید دوستانی که بله کت بیارم میخونم. یکی از دوستانی که سوال شفایی داشتن بفرما سوالشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آجا، در کرامت خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. با توجه به موضوع جلسه و مسئولیت‌های شما و صحبتاتون راجع به حصر، می‌خواستم بدونم حصر رو شورای عالی امنیت ملی تصویب کردن یا حضرت آقا، و اینکه نظر ایشون راجع به محاکمه سران فتنه چیه؟ متشکرم.
راجع به محاکمه سران فتنه همیشه ایشون می‌گفتن که قبل از اینکه اینها در افکار عمومی محکوم بشن نباید پرونده اینها به دادگاه بره. این نظر ایشون. راجع به بحث حس، قوه پرونده اینا رفته به قوه قضاییه. الان قاعده باید قوه قضاییه رسیدگی میکرد. قوه قضاییه جمع‌بندیش این شد که دستگیری این آقایون به مصلحت نیست، لذا این عدم مصلحت رو آورد تو دبیر توی شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی هم به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه تصمیم بر حصر اینها رو گرفت. ببین قضیه حصر هم توی جمهوری اسلامی سابقه داره. قبلا هم موقعی که آیت الله منتظری بعد از رحلت حضرت امام تخلفاتی انجام دادن، اونجا هم باز مصوبه حصر هست. مثلا اصل مصوبه مال شورای عالی امنیت ملی راست که طبق روال همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید خدمت مقام معظم رهبری برسه. اگر ایشون اینطور هم نیست که ایشون تصویب بکنن، اگر ایشون دفترشون گفتن که به اصطلاح بلا مانع است، به اصطلاح خب میره اجرا میشه. اگر نقدی داشته باشن برمیشه میگرده روش تجدید نظر میشه. این مصوبه رو آقا مخالفش نبودن.
سلام عرض می‌کنم خدمت سردار عزیز و بچه‌ها. می‌خواستم بدونم که این قضیه حصر، افرادی که تو حصر هستن دقیقاً مقدار آزادی‌هایی که دارن و کارهایی که میتونن انجام بدن و از چیزایی که ممنوع هستن، این مباحث چجوری مثلا ایجاد شده، توسط کی اینا مشخص میشه و حدودشون چیه دقیقاً؟ متشکرم.
آره میگه که این آقایون، یعنی آقای مهندس موسوی خانمش تو خونه خودشون هستن، یعنی هم خونه‌ای که توش هستن، مامورین هم بیرون از خونه هستن، با خانواد و اقوام و فامیلشون راحت میتونن رفت آمد کنن، دختراشون و داماداشون رفت آمد میتونن بکنن. ازشون اخیراً این حدود 7-8 ماه پیش گفتن یه لیستی از رفقاشون رو بدن که اگر قوه قضاییه تایید بکنه میتونن باهاشون رفت آمد کنن. اونا یه لیست دادن که یه تعداد از اونها رو اجازه دادن بهشون رفت آمد بکنن. خانم رهنورد که هیچ ممنوعیتی نداره، یعنی میتونه بره راحت بیرون خرید کنه، این طرف اون طرف بکنه، حالا باز خودش نمره. آقای مهندس موسوی هم اگر خودش بخواد مسافرت بره، شهرستان بره، تفریح بره، شمال بره، جنوب بره و امثال هم، ممانعتی برایش نیست. لیکن اینها برای اینکه به افکار عمومی منتقل بشه که برای ما رفاهی وجود نداره از این استفاده نمی کنن. لیکن های کروبی هم وضعیتشون مشابه اینه، لیکنشون استفاده میکنه، راحت شمالش میره، جنوبش میره، عرضم حضورتون بعض اوقات میره. یه دفعه بچه ها برده بودنشون یه رستورانی با خانوادش غذا خوردن، توی رستوران خیلی هاییشون دیده بودن، فکر میکرن که مثلا اینشون فکر میکرن یه چند نفر ببینن یه شعاری بلند میشن به نفعش میدن، هیچ کسی هم این شعاری به نفعش نداد، یه دو نفر هم برداشتن یه صدای چکچرندی بر علیهش گفته بودن. خانم کروبی هم همینطور، خانم کروبی اصلا جز حس نیست، ایشون رفت و آمدش راحت هست با بیرون، اونا هم فرزنداشون هم رفت و آمد میکنن. آقای کروبی که تو خونهشون استخر هست، استخرش سر جاشه، ماساژش سر جاشه، دکتر هر موقع بخواد بیا سر جاشه، به حال کویت اونجا تو خونش.
خب تشریف بیارن برادر، به صلوات منیت بفرمایید. به عنوان آخرین عزیزی که سوال بپرسن انشاءالله در خدمت شد. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه دوستان. گدایی که با دوستان دانشجو داریم بعضن این سوال خیلی براشون جالب هست. حضرت عالی که از زندگی شخصی حضرت آقا مطلع هستین، این سوال رو جواب بدید خیلی برای دوستان جالب است. حضرت آقا با این همه مشغله هایی که براشون هست و براشون وجود دارون رهبر انقلاب، چطور این فرصت رو پیدا میکنن که این همه مطالعه کنن بر کتاب های مختلفی که تازه نشر پیدا میکنه تقریض میزنن؟ این برای دوستان خیلی جالبه، چون بعضا میگن ما با اینکه مثلا روز 4-5 ساعت کلاس میریم بازم وقت نمیکنیم مطالعه کنیم. خیلی ممنون میشم.
من یه سرفصل به عنوان خصوصیات علمی آقا نوشته بودم که الان توضیحش مفصل دیگه عرضم کنم خدمتون، لیکن واقعا خود به اصطلاح تنظیم وقت هم جز موهبت های الهی عالم طور که ایشون گفتن، ماها کتاب های مختلفی برامون میاد، میذاریم جز برنامه مونم. یه دفعه 6 ماه گذشت یه 20 جلد کتاب هم گذاشتیم مطالعه کنیم، بعد باید بذاریم دوباره بره تو کتاب خانه. آقا معمولا یک ساعت قبل از استراحت شبشون و بعد از نماز صبح و اگر بعد از ظهر بخوان استراحت بکنن، اینا وقتای مطالعه آقا هست، مطالعه آزادشون ها. که معمولا خاطرات و خاطرات وصیت نامه شهدا، این کتابی که میخواد بیاد، اینا مال اون موقع هست. یعنی مثلا آقا فرض کنید من حالا دقیقاً نمیدونم اگه قرار 11 شب استراحت کنن، از ساعت 10 شروع میکنن همین کتاب رو مطالعه کردن. یعنی اگر مثلا بعد از ظهر ساعت 2 تا 3 یا مثلا 3 میخوان مطالعه کنن و استراحت کنن، همیشه یه سری کتاب بالا سرشونه، اول کتابا رو شروع میکنن مطالعه کردن تا موقعی که به اصطلاح خسته بشن. من فکر میکنم حداقل هفته 2-3 تا کتاب رو، به خصوص این طیف کتابایی که مال خاطرات رزمنده ها و کتابای جدید هست رو ایشون مطالعه میکنن. جالبه بدونید که بعض اوقات ما یه نامه میرسیم برای فرمانده کل سپاه، فوری هم هست، ایشون جواب میخواد بده 2-3 روز طول میکشه، ولی نامه های فوری که خدمت مقام معظم رهبری برسه بعضی اوقات 10 شب، این نامه آنی باشه 10 شب برسه دفتر ایشون، 11 شب دستور ایشون این نامه فوری باشه روی این اومده باشه میاد بیرون. یا اگر نامه فوری باشه، گردشگاری فوری باشه، یک روز هم بعض اوقات توی سیستم ایشون به اصطلاح معطل نمیشه. اخبار رو هر روز مطالعه میکنن، یعنی یه نوبت صبح یه نوبت عصر آخرین اخبار ایران و دنیا میاد دست ایشون، ایشون مطالعه میکنه. همیشه به روستر از همه هستن از اخبار داخل و خارج. یه ارتباطات مردمی دارن یا آقای سید علی مقدم، همه نامهایی که از سراسر کشور میرسه یا آقای سید علی مقدم موقع خلاصه میکنه، هر روز صبح یه رو نیم ساعت آقای سید علی مقدم خدمت آقا میرسه، میگه آقا مثلا یه خانواده از فلان جا، یه سرش که به طور اوتوماتیک خودش رسیدگی میکنه، اونش که حتما با آقا مطلع باشه میخونه، آقا یه بچه‌ای مثلا توی روستای فلان کسی همچی نامه نوشته، آقا میگن خب همچی پاسخی بهش بده، بعضی آقاش میگن خود نامش میگن خودم بنویسم براش، یا مثلا فلان کس همچی چیزی رو فلان امام جمعه فلان شهرستان گفته. همه اون چیزایی که از سیستم مردمی میرسه بعضی آقای مقدم خلاصه میکنن میبرن ایشون هر روز مطالب.
تقدیر و تشکر میکنم از محضر سر.
شما مثل یه آقای میخواستن یه چیز بگیم
بفهم
چی؟ چیه ایرانی؟ بله آقای را یکی از خصوصیاتی که دارن روش تندخانیه. تندخانی خودش یه روش داره. من خواهش میکنم برادرها اون روش تندخانی رو حتما یاد بگیرن، خیلی کمک میکنه برای جایی که میخواد سریع مرور بکنید. اون سوالی کنید.
خب خیلی متشکرین سردار. اگه اجازه بفرمایید دوستان یه عکس یادگاری سردار با شما داشته باشن. سلامتی مولا و مقتدامون حضرت امام خامنه ای عزیز، صلوات بلند عنایت بفرمایید.